بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره مبارکه انبیاء می‌خوانیم که پروردگار می‌فرماید و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ما ترازوهایی رو بر اساس عدالت برای سنجش اعمال مردم برپا می‌کنیم. در سنجیدن اعمال فلا تظلم نفس شیئا، هیچ ستمی به احدی از مردم نخواهد شد. اون چه که مورد نظرم هست به دنباله مطالب روزهای گذشته درباره قرآن، کلمه موازین. موازین لغت جمع، مفردش میزان. میزان یعنی دو تا ترازو، میزانان یعنی میزان یعنی یک ترازو، میزانان یعنی دو ترازو، موازین یعنی چند ترازو. البته میشه از آیات قرآن و روایات اهل بیت استفاده کرد که حداقل در قیامت سه میزان قرار داده میشه برای سنجش اعمال مردم. یک میزان قرآن کریمه که در سوره اعراف اعلام شده والوزن یوم اذن الحق، ترازوی ما در قیامت حق، حق از اسامی قرآن. یک ترازو وجود مبارک پیغمبر اسلام که مردم رو در اعمال و اخلاق و رفتار با اون حضرت میسنجه، یعنی یکی رو با پیغمبر میسنجن ببینن چه مقدار از ارزش‌های رسول خدا رو در وجود خودش نشان میده. سنجیدنم خیلی کار ساده ایه. مثلا پیغمبر عظیم و شأن اسلام حسود نبوده، طمعکار نبوده، بخیل نبوده، حریص نبوده، تنگ نظر نبوده. وقتی یه فرد امتش اونایی رو که از مسائل منفی پیغمبر نداشت، این آدم هم نداره، خب این در سنجیده شدن قبول میشه، نمره میاره. اما اگر اون بارهای منفی که پیغمبر نداشت این داره، خب میشه سبک، پذیرفته نمیشه، قبولش نمیکنه. این شکل سنجش قیامت. ترازوی دیگر امام معصومه. ما در زیارت امیرالمؤمنین میخونیم، حتما خودتونم در حرم مبارکش یا صحنش خوندید، در یکی از زیارتاشون السلام علیک یا میزان الاعمال. هرچی رئیس جمهور و شاه میان با امیرالمؤمنین میسنجن، وقتی ببینن حکومتشون با حکومت امیرالمؤمنین هماهنگ در نمیاد، میشن رفوزه. چون امیرالمؤمنین از زمان ورود به مدینه سراغ کشاورزی رفتن، در سن 21-22 سالگی تا 63 سالگی، یعنی 40 سال ایشون کاشت، درو کرد، فروخت، باغ درست کرد، محصولاتشو چید، فروخت. یه وقت دیدم یه ریاضیدانی درآمد امیرالمؤمنین رو در اون 40 سال سر انگشتی حساب کرد، با پول زمان ما یه پول خیلی سنگینی میشد. خوب امیرالمؤمنین این ثروت سنگینی رو که به دست آوردن چیکار کردن؟ میریم سراغ لحظه شهادتشون، شب 21 رمضان. ببینیم نسبت به ثروت در رابطه با خودشون چه وصیتی دارن. کل 63 سال عمرشون حدود 60 دینار از حضرت باقی مونده بود که میخواستن چیزی بخرن. به حضرت مجتبی فرمودن عمرم که تموم شد دیگه، خرید اون شی جا نداره، این از کل عمر من باقی مونده 60 درهم. خب اون ثروت کلان چی شد؟ امیرالمومنین یه انسان هماهنگ با قرآن بود. قرآن در کنار ثروت ثروتمند حکم واجب زکات رو داره، حکم واجب انفاق رو داره، حکم واجب کار خیر رو داره، حکم واجب رسیدگی به اقوام و خیشاوندان رو داره. امیرالمومنین با عمل کردن به این احکام از نظر دارایی و ثروت کاملا خود رو با قرآن هماهنگ گذراند. خب بقیه ثروتمندا رو هم با حضرت می‌سنجن که چیکار کردن با ثروتشون. و یه عده‌ای رفوزه میشن، ثروت حسابی داشتن، زکات ندادن، انفاق نکردن، کار خیر نکردن، خمس ندادن، به اقوام فقیر نرسیدن، پس با این ترازو اینا سنگین وزن از نظر معنوی در نیومدن، سبک در اومدن. اونی که سبک در میاد محکومه. خدا هم با هیچکی قوم خیشی نداره، نه با گذشتگان از امت اسلام قوم خیشی داشته، نه با امت اسلام. هر چی گناه در عالمه، جریمش برای هر گناهکاری یک. میخواد امت موسی باشه، میخواد امت مسیح باشه، میخواد امت نوح باشه، میخواد امت پیغمبر اسلام باشه. خدا به امت پیغمبر در مسئله گناه هیچ امتیازی نداده. لکم ما کسبتم، شما در گرو اعمال خودتونین، ولهم ما کسبو، اونام در گرو اعمال خودشون عین شما، فرقی نمی کن. پس یکی از ترازوهای قیامت قرآن. خیلی آسان مرد یا زن می توانه، البته بعد معرفت به قرآن و اگر خودش آگاه به قرآن نیست، با پرسیدن از آگاهان خود رو با قرآن هماهنگ کنه، چه در جزئیات، چه در کلیات، چه در اعمال معمولی و عادی، چه در اعمال بزرگ و سنگین و خیلی با ارزش. خب من چند نمونه براتون در چند مسئله از انسان و قرآن بگم. البته در باره رابطه داران با قرآن کریم، اول از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین شروع میکنم. امام حسین بنا به اعلام خودشون در شب عاشورا دل باخته قرآن بود. قرآن معشوق امام بود. والله والله یعلم انی احب قرائت کتابه، خدا از من خبر داره، وضع منو میدونه که من عاشق داشتن رابطه با قرآن. کل زندگی ابی عبدالله قرآنی بود. کلش مدینه منطقه کشاورزیه، آبم خوب داره. اونایی که اطراف مدینه رفتن میدونن باغهای آباد خورما و سبزیکاری و سیفیکاری داره. من رفتم دیدم، درآمد خوبی هم دارن کشاورزاش. همه چی هم مدینه در میاد. امام اوائل بهار بود، نشسته بودن تو اتاقشون نزدیک پنجرهی که رو به حیات با می شود. یه کنیزی داشتن. البته جنگایی که در دنیا می شده قدیم، تو این جنگا اگه بیرون شهر را بوده از لشکر شکست خورده، اسیر که می گرفتن اینا رو با خودشون می بردن تو شهرهای خودشون. اینا بنابرای فرهنگی که ملتهای اون روزگار داشتن قهرن می شدن غلام و خرید و فروش میکردن مردم. بازارم حتی داشتن، بازار غلام فروشان، کنیز فروشان. اگه به شهرها حمله میکردن که زنان و دختران کفار رو اسیر میکردن، اینا میشدن کنیز. این فرهنگ خیلی قدیمی بوده، خوبم نبوده. هر وردگار عالم بعد به سطح پیغمبر یه مقرراتی رو قرار داد که البته در جا نمیشد اعلام بکنه که خرید و فروش غلام و کنیز لغوه. در جا نمیشد، اصلا برای مردم باور کردنی نبود، چون تجارت میکردن، بازار داشتن و در جنگها گرفتن مرد و زنا برای غلامی و کنیزی فرهنگ شده بود. برای مردم اصلا قابل قبول نبود که به مرتبه پروردگار بگه ممنون. چنانچه 10 سالی که پیغمبر مکه بودن خیلی از حلالا و حراما رو خدا اعلام نکرد. مثلا مشروب خوری در مکه اعلام نشد، ملت میخوردن. یا ربا خوری در مکه حرمتش اعلام نشد، تو کله اینا رفته بود که رباخوری هم یه نوع خرید و فروش. یکی میاد هندونه میفروشه، یکی خربوزه میفروشه، ما هم به یه شکلی پول میفروشیم. اینا رو اصلا زیر بار نمیرفتن مردم. خیلی از حلال ها و حرام ها یواش یواش در مدینه اعلام شد که مردم یه خورده روحیه قبولشون بالا رفته بود، براشون سخت نبود، سنگین نبود. یه مقرراتی در قرآن برای غلام و کنیز اومد، یه مقرراتی در زبان پیغمبر، یه مقرراتی در زبان ائمه که به تدریج این مسئله ریشه کن میشه. کنیزی که امام پول داده بودن خریده بودن، این تو اتاق خودش یعنی اون جایی که بهش داده بودن اومد بیرون، دیدش که تو باغچه حیات چه گلای خوبی کاشته شده، این شکوفه ها باز شده، خیلی قیافه این گلا زیباست. آروم اومد کنار باغچه، یه شاخه گل کند، رفت اون ورتر یه شاخه دیگه کند، رفت اون ورتر یه شاخه دیگه، رو هم چهار پنج تا شاخه گل کند، یه نخم به این چهار پنج تا شاخه بس، وارد اتاق ابی عبدالله شد و این دسته گل رو با یه دنیا احترام محبت و حضرت تقدیم کرد. امام دسته گل رو گرفتن، بو کردن، فرمودن دخترم تو در راه خدا آزادی. صیغه آزادی غلام و کنیزم این بود، یه صیغه بود که خب در اسلام قرار دادش، انت حرم فی سبیل الله یا علی وجه الله. خب این غلام و کنیز آزاد می شدن، دیگه می تونستن برن شهرهای خودشون، برن پیش زن و بچهشون، برن پیش پدر مادرشون، اقوامشون. حضرت وقتی فرمود دخترم انت حرم فی سبیل الله، کنیز داشت از در اتاق می اومد بیرون، انگار فهمید و نفهمید، صدای ابی عبدالله رو شنید، انبیا و ائمه تو حرف زدن اهل داد کشیدن نبود، قرآن از داد کشیدن زن و مرد متنفر، قرآن مجید به هر مرد و زنی میگه وقزوز من صوتک، آروم حرف بزن. برای چی داد میکشی؟ داد مردم رو خسته میکنه، اعصاب مردم رو میکوبه، مردم رو رنجیده خاطر میکنه، آروم حرف بزن. زن با شوهر آروم حرف بزن، شوهر با زن آروم حرف بزنه، پدر و مادر با بچه ها آروم حرف بزنن، بچه ها با پدرها و مادرها آروم حرف بزنن، مردم هم با همدیگه تو مسجد، تو کوچه، تو پارک، تو خیابون، تو خرید و فروش آروم حرف بزنن. این تو سوره لقمان. تو سوره حجرات میگه با احترامم از همدیگه یاد کنید. ولا تناب از او بل القاب. لقب بد، اسم بد، عنوان بد رو کسی نذار. این شرعی. من بچه بودم گاهی میدیدم پدر میخواست بچهش رو صدا کنه، اسمش رو میبرد، حالا یا بچه نمیشنید یا نه میشنید و جواب نمیداد، پدر با عصبانیت فریاد میزد حیوان تو رو صدا کردم. قرآن میگه اینجوری حرف نزن. لقب بد رو مردم نگذارید. کنیز بگی نگی صدایی رو شنید، خب برگشت به طرف ابی عبدالله، به قول ما به حضرت عرض کرد چیزی فرمودین؟ فرمودن دخترم من تو رو در راه خدا آزاد کرد، میتونی برگردی شهرتون، پیش اقوامتون، پیش پدر مادرتون. چقدر انبیا و ائمه پاک زندگی کردن، چقدر پاک. کنیز زرنگ رو ببینید، من دیروز که داشتم میخوندم تو کتاب دیدم این کنیز خیلی آدم خردورز و عاقل و فهمیده اید. یعنی همه خانوما همینجورن، بعضی خانوما خودشون قدر خودشونو میشکنن، ارزش خودشونو میارن پایین. بله هر زنی رو هم خدا عقل بهش داده، فطرت بهش داده، مغز بهش داده، زمینه‌های تربیت و ادب رو بهش داده. بعضیا با گناه روشنی‌های الهی رو در وجود خودشون تاریک میکنن، بی ادب میشن، بی تربیت میشن، سبک میشن، کوچیک میشن، انگار ابن رسول الله مطلبی فرمودی. امام فرمودن بله، شما این دست گلی که به من دادی، من برگشتم گفتم انت حرم فی سبیل الله، تو در راه خدا آزاد. عجب زن خردمندی یا دختر خردمند. گوی ابن رسول الله واقعا من آزادم؟ فرمود واقعا آزاد. گو من دیگه جنبه کنیزی ندارم؟ فرمود نه. گو اگه من آزادم اجازه میدین من به اختیار خودم، به انتخاب خودم یه چیزی رو انتخاب کنم؟ فرمود آزادی انتخاب کنم. گم من از پیش تو دلم نمیخواد تا بمیرم برم، اگه آزاد. باری کلو به تو زن، عجب شناخته بودی ابی عبدالله رو که او محور و مرکز و منبع رحمت واسعه خداست. عجب خوب شناخته بودیش که او بنده ویژه خداست. عجب خودتو خوب شناخته بودی که گفتی من اینجا ارزش‌های وجودیم بالا میره، جای دیگه برم معمولیه، حالا یه شوهر بکنم. من هیچی جایگزین ابی عبدالله نمیشه. یه خانوم چقدر تو مملکت ما زندگی میکنن، 60 سال 70 سالش یه بار روزه نیومدن، یه شب عاشورا تو مجلس ابی عبدالله نیومدن، یه دونه یا حسین به عمرشون نگفتن. چقدر بدبختن، چقدر بیچاره. خب این جریان تموم شد، ایشون یه دسته گل داد، گلم مال باغچه خود ابی عبدالله بود، گل ملک خود این دختر نبود. امامم آزادش کرد. یه کسی اونجا بود، ننوشتن کی بوده، حتما یکی از افراد خانواده بوده، گفت ابن رسول الله یه دست گل چقدر میارزید که شما یه کنیزی رو آزاد کردید، مثلا 1000 دینار دادی اینو خریدی، یه دست گل قیمتش تو مدینه 2000، برای خاطر 2000 از حق مالکیت 1000 تومنیت گذشتی. چرا؟ امام فرمود به دستور خدا در قرآن عمل کردم. قرآن می فرماید اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها او ردوها. نتیجه آیه اینه، اگه کسی یه کار خوبی در حقتون کرد، ولو به اندازه دادن یه دست گل، یه دونه گل، یه دونه آب نبات، یه دونه شیرنی، یه دونه چایی، یه لیوان آب خوردن، اگه کسی کار خوبی در حقتون کرد، خدا می‌فرماید به تلافی اون کار خوب یا بهتریشو انجام بدین یا مثلشو انجام بدین. من الان دسترسی داشتم بهتر از کار او رو که یه دسته گل بود انجام بدم و اونم آزاد کردنش، یعنی حتی به یه پرداخت و گرفتن آدم میتونه به قرآن عمل بکنه. یعنی تمام ریزکاری های زندگی رو میشه با قرآن کریم هماهنگ کرد، با قرآن کریم. یکی به شما یه شکلات میده، شما بعدن 1 کیلو نبات ببر در خونه، میشه عملی به این آیه. یکی داره تو را میره 4 تا نون سنگک خاشخاش درو خریده، با شما رفیقه، میبینه ته از این نون ورده ببر خونت، میگی نمیخوا، من دیشب 10 تا تافتون خریدم. میگه نفس ما رو رد نکن، جون من نون سنگک خیلی عالیه. میگه خب یه دونشو میبرم. میگه نه، من دلم ور نمیداره، این 4 تا نونه، 2 تاشو تو ببر، 2 تاشو ما میبریم خونه. قرآن میگه حالا 2 تا نون سنگک به تو داد، تو هم یه صوبه زود 10 تا سنگک خاشخاش درو بخر ببر در خونش بده که به قرآن عمل کرده باشی. به قرآن فحیو اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها او ردوها. ببینید همین کار تو دوره عمر ما که یکی در حق ما یک کاری کرده، ما هم تلافی کردیم یا بهترشو یا مثلشو. ما قیامت تو دادگاه قرآن گیر نمی کن. اگه به ما بگن کنار قرآن بودی چی کار کردی، میگیم پرونده منو ببین، قرآن گفته نماز، ما نماز داریم، روزه، روزه داریم، احترام به پدر و مادر داریم، محبت به زن و بچه داریم، تلافی خوبی های مردم داریم. رد میشه آدم، به آسانی رد میشه. تمام گیر کردنهای قیامت مال کمبود زندگی از قرآن و اهل بیت. تمام گیرهای قیامت، ما قیامت گیر دیگه نداریم، ما قیامت گیر شیمیایی نداریم، گیر فیزیکی نداریم، گیر ریاضی نداریم، گیر نجاری نداریم، گیر بنایی نداریم، گیر مهندسی معماری نداریم. اینا دادگاه نداره که. حالا من 50 سال نجار بودم، به نجاری من چی کار دارم قیامت؟ اگرم کاری داشته باشن فقط به هم میگن یه جفت دری که ساختی 80,000 تومن، این 80,000 تومنی که گرفتی میزون 20,000 تومنشو تو چوب و رنگ تقلب کرد. اینجوری ممکن آدم گیر کن، اما اصلشو آدم گیر نمی کنه. آبا تمام گرفتاری های قیامت مال کمبود زندگی از قرآن و فرهنگ اهل بیت علیه السلام فقط. خب این یه مورد. یکی دو تا مورد معنوی هم بگم از اهل قرآن، از اهل قرآن که بدانید اونی که وصل به قرآنه قرآن براش کار میکنه، خوبم کار میکنه. من با مرحوم شهید قدوسی غیر از اینکه ارادت داشتم رفاقت هم داشتم. بعد از پیروزی بخشی از کارای ایشونو من کمک بهشون دادم، کارای خیلی مهمی رو، البته بدون توقع. من هر کاری که برای انقلاب کردم حقوقی نگرفتم، هیچ. ایشون مجتهد بود، آدم پاکی بود، آدم با تقوایی بود، آدم با احتیاطی بود، داماد علامه طباطبایی، صاحب تفسیر قرآن المیزان هم بود، اصالتاً اهل نهاوند بود، از استان همدان. ایشون یه پدری داشتن که بعد تحصیلات علم برگشتن نهاوند، خیلی به دین مردم، به تربیت مردم خدمت کردن. اسمش حاج آخوند نهاوندی بود. این حاج آخوند عجیب با قرآن انس داشت و به قول امروزی ها، حالا من این لغت رو نمیدونم ایرانیه یا خارجیه، با قرآن مچ بود، یعنی هماهنگ. همه کاراش بر اساس قرآن. خیلی اتصالش به قرآن شدید. همسر حاج آخون که مادر مرحوم شهید قدوسی بود دچار ضعف اعصاب شدید و بی‌حوصلگی شده بود. حاج آخون مثل یه مادر مهربان از این خانومش پرستاری میکرد، با اون عظمت علمیش و موقعیت اجتماعیش پرستاری میکرد. دیگه میدونید یعنی چه. تابستون بود، هوای تو اتاق گرم بود، اون وقتم کولر و پنکه نبود. به حاج آخون میگه که زحمت بکش رخت خواب منو بیار تو ایوون خونه که هوا خونه که اونجا بخوابم. میفرماد مانعی نداره. خدا حاج آخون دوشک و متکا و رو انداز و میاره تو ایوون، دست مریضشو میگیره میاره میخوابون. بهش میگه من بیدارم، هر چی میخوای بگو برات بیارم، آب میخوای، شربت میخوای، میوه میخوای، غذا میخوای. این رفتار با زن عبادت خداست، یعنی اجرای اخلاق و آداب اسلامی و انسانی عبادت. ساعت رسیده بود به 10 و 11 شب، 7-8-10 تا سگ پشت دیوار خونه حاج آخون جمع شدن و داشتن پارس میکردن. خب یه 5 دقیقه 10 دقیقه خانومی که مشکل ضعف اعصاب داره، مشکل بی‌حوصلگی داره، برگشت با حاج آخون گفت پاشو شر این سگا رو از سر من کم کن، بد جوری دارن پارس میکنن و صدا میکنن، من از تحمل ندارم. حاج آخون فرمود خانم همین الان صدای هر 7-8 تاشون رو میندازم، همین الان. فکر میکنید چیکار کرد حاج آخون؟ یه دست بیلی، دست کلنگی، داستی، کارتی وردوش برد پشت دیوار با سگا درگیر شد؟ نه، اومد تو اتاق قرآنشو برداشت و برد نشست رو به قبله، شروع کرد با یه قرائت حزینی قرآن خوندن. آیه اولو که حاج آخون خون صداش در اومد، هر 7-8 تا سگ پوزه‌هاشون رو گذاشتن رو دستشون، قرآن گوش میدادن. یه آیه، 2 آیه، 3 آیه، 10 آیه، یه قاری قرآن جلوش خوش میشه. صدق الله العلی العظیم. قرآن و بس، کل 6-7 تا سگ هم راشون رو گرفتن رفت. گو خانم راحت شدی؟ این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اهل قرآن هر شری از سرشون کم میشه، اما اگه اهل قرآن باشه. اهل قرآن دیگه حسد و بخل و حفظ پاچه‌شون رو نمیگیره. زخم نمیزنه بهش. اهل قرآن با آرامش زندگی میکنن و هر خطری رو با قرآن از خودشون رد میکنن. بیا تا از فراق کوی قرآن، چو ابر نوبهاری خون بباری. بیا تا همچو مردان ره دوست سراندازی کنیم و سر نخوریم. دو شبان روز برادرشو ندید، 56 سال عمرشو با ابی عبدالله گذروند. خیلی دلش تنگ شده بود، خیلی رنجیده خاطر بود که دید صدای برادر میاد، سرشو از محمل بیرون کرد، دید گلوی بریده بالای نیزه داره قرآن میخونه. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانو من آیاتنا عجب بود. خواهر یه نگاه به سر بریده کرد، به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ حسین من که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر، مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بود؟ حسین من، جدم، پدرم، مادرم، برادرم، تمام حوادث کربلا رو برام گفته بودن. من منتظر بودم که این حوادث رو ببینم، دیدم، اما ایش گدوم به من خبر ندادن و نگفتن زینب یه وقتی هم میاد که سر بریده برادر تو بالای نیزه میزنم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک.